بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 146، سطر سوم. و تنبعث من کل من هذه الصفات صفات اخرى، مثل کونه حکیما غفورا خالقا رازقا رؤوفا رحیما. بحثمون در این بود که اوصاف الهی مصداقا واحدن، همه یک مصداق دارن و اون مصداق هم ذاته. به عبارت دیگر همگی عین همند و همه هم عین ذاتند. این عینیت، عینیت خارجی است نه عینیت مفهومی. یعنی این چنین نیست که اوصاف الهی مفهومشون عین هم باشد و مفهوم همه عین ذات باشه، بلکه مصداقن و ذاتن عین هم هستند. این توضیحی بود که در جلسه گذشته گفتم. حالا صدر را که این حکم رو بین اسماء عام بیان کرد، مثلا مثل علم، قدرت که اسماء عامند، این عینیت رو در این اسماء بیان کرد، توضیح میده که در بین اسمهای خاص هم که شاخه ها و شعب اون اسماء عامند همین حکم برقراره. یعنی ذاتن واحدند و مفهومن مختلفند. مثلا رازق و خالق، اینا هر دو شعبه از قادرند. قادر اسم عامه، اینا یه خورده خاص‌تر میشن. قدرت خدا در خلق اگر بیاد میشه خالق، در رزق بیاد میشه رازق و هاکذا. این اسم هایی که یه مقدار خاص شدن همون حکمی رو دارن که اون اسمای عامه داشتن، همونطور که اسمای عامه متحد بودن در ذات و مختلف بودن در مفهوم، اینها متحدن در ذات و مختلفن در مفهوم. بعد اینا رو میشوره، توضیح میده. دیگه من اینا رو لازم نیست بیان کنم، از رو میخونم. بعد به این نکته اشاره میکنه که چطور میشود یک اسمی خاص شود. میفرماد با ترکیب اسم رو خاص میکنیم. با ترکیب، همونطور که در ذاتیات این کارو میکنیم. مثلا در ذاتی انسان میگیم حیوان، این خاص نیست، عامه. ولی یه ذاتی دیگر رو میاریم قید قرارش میدیم، میشه حیوان ناطق. این حیوان ناطق که مرکب شد، توسعش از اون بسیطی که حیوان بود کمتره، یعنی اخص از اونه. اسما رو هم همینطور، یه وقت میگیم مثلا علیم، نه میگیم مثلا قادر، بعد قادرون علال خلق، یه علال خلقی میاریم میشه خالق، یا قادرون علال رزق میشه رازق. با ترکیب میتونیم خاص کنیم. گاهی از اوقات هم یه جور دیگه ترکیب میکنیم، علیمون قدیر، اینم خاص میشه. گاهی هم با اضافه خاصش میکنیم، خالق و زیدن، این دیگه اسم اصلا شده شخص، شده اسم شخصی چون اضافه شده به زید. یه وقت مثلا میگیم خالق، این حالت جنسی داره. خالق الانسان حالت نوعی داره. خالق و زیدن حالت شخصی داره. با ترکیب میتونیم اسم خاص کنیم. حالا ترکیب از کدام مختلفه، انهای مختلف داره. تمام این اسما چه عام چه خاص، چه گفتیم خاص چطوری درست میشه، چه عام چه خاص، همه همین حکم واحدی که دیروز عرض کردیم دارن. یعنی ذاتن عین همند و مفهومن مختلفن. اگر بعضیا گفتن مفهومن عین همند، اشتباه شده. چنه دیگه دیروز اشاره شد. این مطالبی است که ایشون میگه، من از رو میخونم. بعد یه مطلبی دیگه ایرم شروع میکنه و اون اینی که این اسما همه مجالی دارن، مظاهر دارن، اون وقتی رسیده میشه لعظ میکنه. امروز چون مطالب آسانی من تون میخونم، میخوام اگه بشه یه خود بیشتر خونده بشه، جبران بعضی روزا بشه. البته غالبا خواسته های ما به ثمر نمیرسه، ولی داره خواستنی شد نداره. صفحه 146 این صفحه سفر و تنبه سومن کل من هازه صفات، صفاتون اخرى، از این صفاتی که ذکر کردیم مثل علیم و قدیر که صفات عام بودن، صفات دیگری هم منبعث میشه و پدید میاد، مثل کونهی حکیمن. اینا صفاتی هستن که شاخه های قادرند. حکیم یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن. حکیم دو معنا داره، یکی همه چیز رو به جای خود نهادن، این میشه شعبه از قادر. یکی هم همه چیز رو دانستن. خداوند هم ذات خودش رو میدونه، هم اوصافش و هم افعالش رو، غیر از این صفتان که چیزی دیگه نیست، از همه چیز رو میدونه، از این جهت هم حکیمه. این حکیمه به معنی همه چیز دانستن میشود شعبه از شعب علم، اما حکیم به معنای همه چیز را در جای خود نهادن میشه شعبه از شعب قدرت. ایشون در اینجا حکیم را از شعب قدرت حساب میکنه، به اون معنای این که همه چیز را سر جای خودش میذاره. غفورن، غفور یعنی پوشاننده گناهان. خب از طریق قدرت این کار را انجام میده. خالقن روشنه، رازقن اینه که شعبه های قدرتن این روشنه. رعوفن، رعوف یعنی مهربانی، قدرت بر ترحم دارد، همونطور که قدرت بر قهر و غضب دارد. رحیمن، اینم همونطور. مبدعن یا مبدعن، ولی چون پشتش معیدن گفته مبدعن بخونیم بهتره، مبدعن هم عیبی نداره. مبدعن یعنی قدرت بر بدع خلق انسان مثلا داره. معیدن انسان میتونه در قیامت اعاده بده، یا نه انسان رو، همه موجودات رو، چون معاد طوری که صدر معتقده برای کل موجوداته، حتی برای جمادات هم، همه اشیا دارن به سمت خدا مشهور میشوند، نه فقط انسان. مصبرن، منشئن، محیین، ممیتن، این هم روشنه که همینا شعب قدرت هم. الی غیر ذلک فانها، یعنی این صفات، من فروع کنی قادرن علی جمیع المقدوراته، چون خدا بر تمام مقدورات قادر است، پس این اسماء خاص رو هم دارد، حکیم است و غفور است تا آخر. مصور خداوند همه اشیا رو صورت می بخشد، چون هر شیئی که جسمه احتیاج به ماده و صورت داره. خدا ماده رو خلق می کند، به صورت هم می بخشد، صورت نوعیه و صورت جسمی. این یه معنا برای مصور. یه معنای دیگر هم برای مصور داریم که خداوند در رحم مثلا حیوانات یا در رحم انسان نطفه رو صورتگری میکنه، که همون صورتی که در پدر و مادر هست روی نطفه میفته. اینم کار خداونده. پس مصور است یعنی معطی صورت است، یا مصور است یعنی شکل دهنده به این نطفه و ماده هست. هر دو معنا درسته. و فخر رازی، یه قبه ما داریم به نام قبه مصبره که کاری صورتگری رو نطفه است. فخر رازی بر این قبه اشکال میکنه، یه چنین قبه ما نداریم، چون این صورتی که رو نطفه میفته صورتیست که مهندسین عالم در تصورش عاجزند تا چه برسه در انجامش. آیا چنین صورت عظیمی به توسط یک قوه بیشعوری که جز قوای نباتی ماست ممکن است انجام شود؟ چطور شما مصور خواهید؟ بعد ادعا میکنه مصور ملک هست که به اذن الله این کارو میکنه. بعد خواجه جواب میده بله مصور ملکه، مصور بالاتر هم خود خداست، ولی مباشر تصویر چیست؟ اون قلمی که داره این تصویر اجرا میکنه اون قوه نباته، منافات نداره. که تصویر از جانب خدا شروع بشه به ملک افاضه بشه، از جانب ملک هم رو قلم ریخته بشه، قلم هم تصویرگری بکنه، مثل یه نقاشی که با این قلم داره نقاشی میکنه. شما نمیتونید قلم رو ندیده بگیرید و نمیتونید بگید تصویر کار قلمه، قلم مباشره تصویره، پس هیچ عیبی نداره که قوه مصوره با اینکه بیشعوره با اینکه نباتیه مباشره کار باشه، ولی دستور از بالا میرسه. حالا خداوند مصوره معناش همینه، یعنی یکی از دو معناش همینه که صورتگری میده به این، صورتگری میکند نسبت به نطفه یا نسبت به بذر، حتی بذر هم همینطوره، یا نسبت به معادن، حتی در معادن هم همینطوره. میبینید یکی رو عقیق میکنه، یکی رو فیروزه میکنه، این همه صورتگری همش مصوره. من نکس کردم وقتی مصوره میخوندم که توضیح بدم یا نه، رد شدم رفتم، ولی سوال شما باعث شد که برگشتم. فاینه ها من فروع کنی قادرن على جمیع المقدورات به حیث لا یدخل ذرتون من ذرات الممکنات و المعانی فل وجود، فل وجود متعلق به لا یدخله، ذره از ذرات ممکنات و معانی داخل در وجود نمیشوند الا به قدرتی و حفاظتی، حالا یا با وسط یعنی با واسطه یا بدون وسط. به ایت حیثیت کانت من الحیثیات، ممکنات و معانی هر حیثیتی، هر صفتی، هر حالتی داشته باشند، هم خودشون، هم صفتشون، هم حالتشون، تمام به اذن قدرت خداوند وارد وجود میشه. بین ممکنات و معانی چه فرقی؟ هیچ. دو طبیعی از یک چیز. منظور از ممکنات و معانی هر دو ماهیاته. اگر کلمه فل وجود نبود، ممکنات رو من هم می‌کردم بر وجودات امکانی و معانی رو بر ماهیات، اما چون کلمه فل وجود داره، هم ممکنات هم معانی هر دو هم میشن بر ماهیات. یعنی ماهیات اگر بخوان به وجود وارد بشن با قدرت خداوند وارد بشن، یعنی اگه بخوان وجود بگیرن، ماهیاتی که متعینن اگه بخوان وجود بگیرن و وجود رو متعین بکنن، حتما به توسط فیض الهی است. بنابراین همه امور، چه رزق، چه خلق، چه رحمت، چه احیا، چه اماته، همه معانی هستند که به توسط خدا انجام میگیرند، پس خداوند قادر بر همه است. و همه این ممیت و محی و امثال ذلک همه شاخه های قادرند. ایشون داره بر این مسئله دلیل میاره دیگه، میگه خداوند قادر بر همه مقدوراتی، از جمله مقدورات خلقه، رزقه، اماته است، احیاست، این همه جز مقدورات خداونده. خدا که قادر بر همه است، پس میشه خالق، میشه رازق، میشه محی، میشه ممیت آخر. این حرف خیلی حرف بلندیه که لایت خلو ذرتون من ذرات الممکنات مگر به اذن خدا. و این نشون میده همون مطلبی که من بارها عرض کردم که تمام موجودات این عالم، اعم از این که جوهر باشن، عرض باشن، حالت باشن، هر چی میخوان باشن، باید منتهی به واجب الوجود باشن، چون معنا نداره که ممکنی بدون انتهای به واجب وجود پیدا کنه، ولی اون ممکن میشه واجب. پس همه ممکنات باید منتهی به واجب بشوند به ایت حیثیت امکانات، با هر حالتی و با هر قیدی. تا اینجا ایشون قدرت رو گفت و شعب، بعضی شعب قدرت رو، حالا میخواد علم رو بگه. و مثل کنی سمیعن و بصیرن و مدرکن و خبیرن و غیر ذلک مما یتفرع و یتشعب من کنی علیمن، از علیمن اینا منشعب میشه. تمام این اوصاف منشعب شده حکم اون اوصاف مادر و حکم اون اوصاف عام رو داره، همونطور که اوصاف عام ذاتن اینند و مفهومن متقایرند، این شعب هم ذاتن اینند و مفهومن متقایرند. و هاکذا قیاس سائر اسما و صفاتی که غیر متناهی هند، این اشاره کردم دیروز که اسماء الهی غیر متناهیه. بله اولا خداوند یه اسم آفرید، بعد اون اسم شکافت، از شکافتن اون اسم اسماء دیگر آفرید، دوباره اسماء دیگر آفرید، شکافت همینطور رفت. روایات اونطور که تو ذهن منه اول یک اسم، بعد میشه تا هفت تا، بعد تا صد تا میره، دیگه بقیهش رو رها میکنه، ولی تا بی نهایت اسم میتونی درست کنید، به خصوص اگه اسماء شخصیت هم بیاری که دیگه از بی نهایت اون برتر میره. خالق زید، خالق امر، خالق این سنگ، خالق اون درخت، خالق این حیوانه، این اضافه کنید ببینید چقدر میشه. فقط خالق تنهاش میشه بی نهایت، رازقش هم بی نهایت، بقیهش هم بی نهایت.
خلق کردن اسم جامع، خدا میگه اسم جامعی خلق کرده، از اونها اسمای دیگری، یعنی که خلق کرده این بی نهایت نیست، نهایت داره، چون یه مبدعی داره، یه نقطه صفر داره،
چه رفتی داره؟ خلقنی تعیون، یعنی اندازه داره، یعنی اندازه درست کرده، برای این شی اندازه درست کرده، تعدادش که معین نکرده، محدود نکرده، این شی رو بهش اندازه درست کرده. مثلا فرض کنید که عقل یه موجود بی‌نهایت، اینو تنزلش بده، رسوندتش به جسم، این جسم متناهی، این جسم محدوده، نه اینکه تعداد خلق ها محدود باشه، پس هیچ عیبی نداره که شیء خلق باشه، مخلوق باشه، محدود باشه، معین باشه، ولی در این حال تعدادش نامحدود باشه، و به تعداد نامحدود خدا اسم داره، چون خالق زید، خالق امر، زید محدوده، نه خلق خدا محدود باشه. الحاصله صفات غیر متناهی که حاصل میشن از ترکیب حاصل اسم و صفات، این اسما، یعنی این اسمایی که عمند، این اسمایی که عامند، اینا رو خداوند ترکیب میکنه و با ترکیبش خاصشون میکنه، هر چی خاص بشن شعبه اون عام میشن. پس از ترکیب اسما دوباره اسمایی جدید به وجود میاد، مثل ترکیب انواع و اصناف و اشخاص از معانی ذاتیه یا از معانی عرضیه. گاهی معانی ذاتیه رو کنار هم میچینید، ترکیبی درست میشود که حکایت میکنند از این موجودی. گاهی معانی عرضیه رو کنار هم میچینید، بازم ترکیبی درست میشه که حکایت میکنه از این موجودی. در مورد اسماء الهی هم همینطور، اسما رو با هم ترکیب میکنید، حکایت میکنند از این اسم دیگری که خواستر از اون اسم عامه، که ترکیب الانواع و الاصناف و الاشخاص، یعنی ترکیبی که سازنده انواعه، ترکیبی که سازنده اصناف یا اشخاصه. این ترکیب از کجا به دست میاد؟ گاهی از معانی ذاتی به دست میاد، کل اجناس و فصول داخلیه، گاهی از معنی عرضی به دست میاد، کل لوازم و لعراض العامت و الخاصت الخارجیه، قید داخلیه برای فصول و قید خارجیه برای اعراض، قید توضیحیه، ولی فصلی که غیر داخل باشه ما نداریم، عرضی که غیر خارج باشه نداریم، اینا فصل، اینا قید توضیحی هست. عرض هم میگه عرض لازمه و بعدم عرض مفارقه، عرض مفارقه هم و لازمه هم هر دو قسم میکنه، عامه و خاصه. البته این اشتباه گفتن، عامه و خاصه اقسام برای عرض، اقسام برای لوازم میشن، چون لوازم خاصند، لوازم عامه ما نداریم، اگر عام باشه لازم است برای اون عام. یعنی مثلا فرض کنید که حساس اگر فصل حیوان نباشه عرض خاصه، عرض خاص حیوانه، این حساس اگر برای انسان عرض عام است، برای حیوان عرض خاصه، پس همه اعراض لازمه اعراض خاصه. حالا چه لازم اون عام باشن، چه لازم این خاص باشن، همشون میشن عرض خاص برای ملزومشون. بنابراین العامه و الخاصه صفت برای لوازم نیست، صفت برای اعراضه. یعنی اعراض مفارقه میتونن عام باشن، میتونن خاص باشن، ولی اعراض لازمه همشون خاصند. این توی برهان شفا آمده این مسئله که عرض شدن، فإن من الأسماء و صفات، این فعنه بیان این است که با ترکیب میتوانی صفات خاص‌تر بسازی. برای خداوند صفت عام هست که مثلا درش ترکیب نیست، بعد ترکیب میکنی صفت خاص درست میشه. حالا بستگی داره به این که چجوری ترکیب کنی. بعضی ترکیب ها صفات خاص شخصی درست میکنن، بعضی ترکیب ها صفات خاص نوعی درست میکنن. مثلا خالق میشه جنس، خالق الانسان میشه نوع، خالق الزیدن میشه شخص. اینا همه ترکیب هن دیگه، منتها ترکیبی از طریق اضافه. شما اضافهش کنید، اضافهش نکنید میشه جنس، اضافه کنید به نوع میشه نوع، اضافه کنید به شخص میشه شخص. فعین نمند اسما و صفات ماهیت جنسیتون، یعنی بعضی هاشون جنسی هم که آمن، و منها ماهیت فصلیتون و نوعیتون. بعضی ها فصلی و نوعی هن، فرق نذاش بین این دوتا، چون اونجا که فصل میاد نوع ساخته میشه دیگه، فرقی نمی کنه. چه فصل، چه بگید ناطق، چه بگید انسان، چه فصل رو ذکر بکنید، چه اون نوعی که از فصل ساخته میشه ذکر بکنید. و منها بعضی هم شخصی هن که خالقیت زد و عالمیت امر. عالمیت امر یعنی عالم بودن خدا به امر، همونطور که خالقیت زد یعنی خلق کردن خدا زد رو، ولی عالمیت امر که صفت امر باشه که مربوط به خدا نیست. این ما میخوام صفات الهی رو بشونیم. پس عالمیت یعنی عالمیت خدا به امر، مگر اینکه بگیم عالمیت امر مرتبه ای از علم خداست، که اینم صدرا میگه عالمیت امر مرتبه ای از علم خداست، مرتبه دانی علمه. از این جهت عالمیت امر رو میتونیم به خدا هم نسبت بدیم، بگیم مرتبه ای از علم خداست، اون بخی نمیشه علم شخصی، یه صفت شخصی. خب تا اینجا مطلب تموم شد که من از خارج گفته بودم. این تمام بحث برای این بود که بیان کند همونطور که اسماء عامه ذاتاً عین هم و مفهوماً مغایر همان، همچنین اسماء خاصه ای که از ترکیب این اسماء عامه وجود میان ذاتاً عام، ذاتاً عین و مفهوماً مغایر متغایر. این مطلب تموم شد. مطلب بعد اینه که تمام این صفات، اما از اون صفات عامه و صفات خاصه، مظهر میطلبند. و خداوندم که بخیل نیست مظهر رو ظاهر میکنه، و این مظهر بعد از ظهورش اون اسم خاص رو یا اون اسم عام رو نشون میده. پس خود اسم طالب مظهر است، مظهرم شاهد بر اسم است، شهادت میده که چنین اسمی وجود داره. هم اسم طالب مظهر است، هم مظهر شاهد بر اسم است. اینشون هر دو مطلب رو توضیح میده اینجا، منطقه با عبارت یه مقدار علمی تر و سنگین تر، ولی مطلبش همینه. هم اسم مظهر میطلبد، لذا خداوندی که بخیل نیست و جواد است مظهر او را ظاهر می کند، همین مظهر بعد از ظهورش شهادت می دهد که خداوند صاحب چنین اسمی هست. حتی خالقیت و زیدن هم مظهر می طلبد، و وقتی زید متولد شد دلالت می کند بر وجود خالقیت زید. و کل من هذه الاسماء و صفات، همه این اسماء و صفات، چه اسماء و صفات عام باشن چه خاص باشن، تستد این مظاهر و مجالی. مظاهر میخوان یعنی چیزی که ظاهرشون کنه، مجالی یعنی چیزی که این اسماء رو جلوه بده، که مناسبتن یا مظاهر و مجالی که این صفت دارن مناسب با اون اسما هستند. مثلا اسم خالقیت مخلوق می طلبد، اسم رازقیت مرزوق می طلبد، هر کدوم از این اسما مجلا و مظهر مناسب خودشون می طلبد. به ها یظهر و اثر و ذالک الاسم و صفه فیه. کتاب ما بعد از بها ویرگول گذاشته، این ویرگول باید قبل از بها باشه. اینطور نیست تصدی این مظاهر و مجالی مناسبتن ایاها بها. کتاب ما اینطوری نوشته و این درست نیست. بها مال بعده، مال قبل نیست. شما چی
گفتید؟
قبل گذاشتون خوبه بره. بهای از هر و اثر و زر کل ایس و صفه فیهه به وسیله همین مجالی و مظاهر ظاهر می شود اثر این اسم و صفت فیه. فیه یعنی در این مجال، در این مظهر،
در این کل همین حاضر اصلاش.
بله
کل بخواه.
بله فیه هم به کل بود برشیدون به کل. بله نه به کل بر نگرد. بله بله به مظهر مشرب اجون به کل بر نگرد. به ها یعنی به وسیله این مظاهر ظاهر می شود اثر این اسم صفت در این مظهر. فکل و صفتین دوباره همین مطلب رو تکرار میکنه. هر صفتی از صفات الله العظما، العظما صفت است برای صفات، هر صفتی از صفات عظیمه اله و اسمی از اسماء اولیای خداوند. این عظما و اولیا صفت توضیحی هستند، احترازی نیستند، چه خدا غیر از صفات عظما دیگه صفتی نداره، غیر از اسماء اولیا اسمی نداره. تمام این صفات و اسماء اقتضا میکنن ایجاد مخلوق من المخلوقات. تعبیر رو عوض کرد، اول تعبیر عرفانی رو بود مظهر و مجلا، حالا تعبیر فلسفی است ایجاد مخلوق. این تعبیر فلسفی است، به اصطلاح فلسفه در حرف میزنه. مطلب همون مطلبه، فقط عبارت عوض شد. یدل ذالک المخلوق علی ذالک الاسم. اونجا گفت اثر در این مجلا ظاهر می شود، اینجا میگه این مخلوق بر اون اسم دلالت می کند و آیت اون اسم است. عرض می کنم مطلب یکیه، اونجا زبان عرفان بود، اینجا زبان فلسفه است. کما یدل الاشباح علی الارباح. اشباح تنزل ارباح هست، اونا دلالت میکنن بر ارباح. هم اشباح خاص هم اشباح عام. این بدن ما دلالت میکنه بر اینکه روحی وجود دارد، که این بدن از اون روح حاصل شده. همچنین عالم اشباح دلالت میکنه بر عالم ارواح، خاصش بر خاص، عامش بر عام. یعنی این بدن خاص دلالت میکنه بر روح خاص، این عالم اشباح که عالم ماست دلالت میکنه بر عالم ارواح و نشون میده که عالم ارواحی هست. همیشه مادون دلالت میکنه بر مافوق. اگر ما به مافوق نتونستیم دسترسی پیدا کنیم، از طریق مادون میتونیم مافوق رو ثابت کنیم. یعنی درسته الان ما به عالم عقول دسترسی نداریم، ولی وقتی عالم اشباح داریم میدانیم که چون تفر باطل است، عالم ارباح هم باید قبل از عالم اشباح وجود داشته باشه. ول ازلال علی اشخاص، ازلال که اثر اشخاصن دلالت میکنه به اشخاص. شما اگه یه جا سایه کسی رو ببینید میفهمید یه کسی اینجا بیستده، ولی تن او رو نمیبینید، سایه شو دارید میبینید، ولی این سایه دلالت بر تن میکنه، دلالت میکنه بر این که یه اندام اینجا هست، یه تن بدن اینجا هست. ول مظاهر علی المباطن، مظاهر دلالت بر مباطن میکنه. مثلا باصره ما یه بیننده ظاهری است، اون بصیرت ما یه بیننده باطنی است، این ظاهری دلالت بر اون باطن میکنه. حالا این یه مثاله، ولی همه جا مظاهر دلالت بر مباطن میکنه. این دنیا مثلا ظاهر آخرت باطن این دنیاست، این دنیا هم دلالت بر آخرت میکنه. ول مرایا علی الحقایق، مرایا، حالا ما عرفانیش کنیم، ما همه مرایای اون اغولیم، همه موجودات مرایای خدا، ما مرایای موجودات مثالیم، مرایا یعنی آینه ها. اون موجودات مثال مرایای عالم عقلن، عالم عقل مرایای عالم اسمان، و همگی مرایای اله. مرایا دارد بر حقایق میکنن، اون بالایی میشن حقیقت، پایینی میشن دقیقه و مرآت. همه این پایینه بر بالایی میکنن. همچنین تمام مظاهر دارد بر ظاهر میکنن، دارد بر اون اسمایی میکنن که ظاهر. فالعالم ربوبی، عالم ربوبی عالم اسمائه. عالم وسائطه. خداوند با اسمی کوه رو آفرید، با اسمی دریا رو آفرید، حتی با اسماء خاص زد و عم رو آفرید. اون عالم که عالم اسمائه، عالم ربوبی گفته میشه، و این موجوداتی که از اون عالم به وجود میاد مربوبات نامیده میشه. خب ما وقتی مربوبات نگاه میکنیم و عظمت مربوبات رو شهود میکنیم، میرسیم که میفهمیم که عالم ربوبی عظیمه. اون عالم عظیم بوده که عکسش اینجا افتاده. وقتی عکس رو ما عظیم میبینیم، میفهمیم که صاحب عکس هم عظیمه، یا عظیمتر حتی. فالعالم ربوبی من جهت کثرت المعانی الاسمائی و صفات. این من جهت کثرت المعانی الاسمائی و صفات داره بیان میکنه که عالم روحی هم عالم اسماء و صفاته، و عظمتش به خاطر کثرت این معانی است. عالم ربوبی عالم عظیم جدا من جهت کثرت المعانی الاسمائی و صفات، چون در اون عالم اسماء کثیره، صفات کثیره داریم، پس اون عالم میشه عالم عظیم. اون عالم هم عالم اسماه. این عالم ما عالم ربوبی نیست، عالم مربوبه.
من جهت متعلق به عالم عظیم گرفتیم.
بله،
من جهت متعلق به عالم عظیم گرفتیم.
من جهت سبب برای عظمت عالم، متعلق نه، از نظر عددی متعلقش نمی کنن، از نظر معنا دارن متعلقش میکنن. عالم ربوبی عالمی است عظیم. چرا عالم عظیمه؟ چون دارای معانی کثیره اسمایی و صفاتی است. عظمتش از کجا فهمیدیم؟ از عالم مربوبات. البته بعضیا مستقیم با عالم ربوبی مرتبطند، اونا عظمت خود عالم ربوبی رو بدون واسطه میفهمند، ولی ما که با عالم ربوبی مرتبط نیستیم، عظمت عالم ربوبی رو از طریق مربوب میفهمیم، از طریق عظمت عالم مربوب.
معانی رو معنا کردن،
معانی که اونجا بود معانی اسمائیه و صفات. نه، معانی میتونه معانی مجرد باشه، میتونه معانی مادی باشه. ماهیت هم دیگه، ماهیت میتونه معانی بالا باشه، میتونه معانی متوسط یا پایین.
اینا یه تبری معانی اسماء و صفات و عالم ربوبیه که اونجا روی واجب هم اونجا ممکن نیستن، ولی ممکنات ممکن هم.
البته ایشون معانی رو حالا شما داری فرق میزیره دبی نداره، ولی معانی رو ایشون بر مطلق ماهیت رو دار میکنه. ممکنات هم که ماهیات هم دیگه. بعد ایشون بیان میکنه در حالی این عالم کثیر است که همه به یک وجود بسیط موجودند. یعنی این کثرت اون بساطت رو مخدوش نمیکنه. در حالی که کثرت هست، بساطت هم محفوظه، و این جز عجایبه که جایی کثرت راه پیدا کنه و بساطت رو مخدوش نکنه. این مربوط به تجرد میشه. کثرت در عالم ماده بساطت رو مخدوش میکنه، ولی هرچی بریم بالاتر، حتی اگر کثرت بیشتر هم بشه خچه بر وساطت وارد نمیشه. من بارها مثال زدم در حواس ما ملاحظه میکنید 5 تا حاسه داریم، این 5 تا حاسه کثیرند و وساطت هم ندارند، ولی میریم تو عالم خیال، تو عالم خیال هر 5 تا حاسه هست، با تخیلمون میتونیم مبصرات رو ببینیم، مسموعات رو بشنبیم، مشموعات رو استشمام کنیم تا آخر، با اینکه یه قوه بیشتر نیست. یه ذره شما این حواس ظاهره رو مجرد کردید که شد تخیل، 5 تا شد یکی. اگه بشه تعقل دیگه ماده هم کنار میره، ماده در اون متخیل کنار میره و یه امر مجرد در اختیار عقل ما قرار میگیره، بساطت بیشتر میشه، هم اون مدرک ما بسیط‌تر میشه هم مدرک. شما در خارج، یه مثال دیگه میخوام بزنم، در خارج بیاض و سواد رو متضاد میبینید، نمیتونید یکی داخلش کنید، اما وقتی رفتین تو ذهن یه خود وجود قوی‌تر شد، یه ذره مجردتر شد، سواد و بیاض رو با هم تصور میکنید. اجتماع سواد و بیاض در اون مرتبه عالی وجود اشکال نداره. خیلی برید بالا تضادها از بین میره، اونجا اسمای جلالی با اسمای جمالی تضاد ندارن، این پایین که میاد تضاد درست میشه، مظهر اسم جلال خدا جهنم، مظهر اسم جمالش بهش، اینا با هم تضاد دارن، ولی وقتی بریم بالا تضاد حل میشه. همه جا همینطوره، کسرات وقتی به سمت تجرد میرند به بساطت آسیب نمیزنند، در اونجا هم همینطوره، اسماء و صفات همه بالاخره تو عالم ربوبی هستند، همه مجردند، با یک وجود موجودند، اون من با وجود بسیط، همه یک وجودند، وجود بسیط. با نمونه توضیح دادم مطلب، و بیش از نمونه هم نمیشه افسر، چون ما با اون عالم که تماس نداریم تا بیابیمشون، باید با همین نمونه ها اونا رو توضیح بدیم. ما ان کل ما فیه موجودن به وجودن واحدن بسیطن من کل وجه، همه ما فی العالم ربوبی با این همه کثرت موجود است به وجود واحد، اونم وجود واحد بسیط من کل وجه، که از هیچ جهت کثرتی نداره، از هیچ جهت ترکیبی توش نیست. و هذا من العجائب، این که کثیر باشد و در این حال بساطت رو حفظ کند، از عجایبی است که یخت است و به درک ها ار راسخون فلیل، که با مثال توضیح داده شد. فلذالک اشاره است به حرفی که قبلا گفتیم، یعنی این که مظهر نشان میدهد ظاهر، به همین جهت هم خدا مظاهر آفریده تا اسمایش نشون داده بشند، به کی نشون داده بشند، این مهمه، به کی نشون داده بشند. خدا این جهان آفرید تا خودش نشون بده، به کی نشون بده، هم به ما هم به خودش، هم خودش رو بدون آینه میبینه، هم تو آینه ما میبینه، هم ما او رو تو آینه ها میبینیم، از جمله آینه که خودمون هستیم. پس آینه ها خدا رو به ما نشون میدند، خدا رو به خودش هم نشون میدند، یعنی خداوند خودش رو مشاهده میکند، هم بدون آینه که خودشه، هم تو آینه های اسمایی، هم تو آینه های عقلی، هم تو آینه های مثالی، هم تو آینه های مادی. فلذالک اوجد الباری جل ذکر ما سوا، به این خاطر اینکه این ما سوا میتوانن او رو نشون بدن، اینا رو خلق کرد تا اون نشون داده شود، لیکون مظاهر لاسماء الحسنا، تا این ما سوا مظاهر اسماءش باشن و مجلا و جلوگاه صفات اولیای او باشن، یعنی خواست خودش رو نشون بده تو این مرایی، فلذا این مرایی رو آفرید. این لیکون مظاهر میتونیم بگیم تکرار فلزالکه، فلزالک اوجد الباری، میتونیم تکرارم نگیریم که در بیان من تکرار نبود. خداوند این مجالی را آفرید چون مجالی میتوانستند او را نشان دهند، مجالی را آفرید تا مجالی او را نشان بدهند و او در این مجالی دیده شود. این تو که من الان دارم معنا میکنم لیکون تکرار لزالک نیست. اگه تکرارم باشه اشکال نداره، داره اون فلزالک رو توضیح میده. خب حالا همین مطلب رو با مثال تبیین میکنه، میگه خداوند چون قهار بوده مظاهر قهر رو که جهنم و عقرب‌های موجود در جهنم، مارهای موجود در جهنم آفرید. خداوند چون رحیم بوده مظاهر رحمت رو که عرش و بهشت و مستحقین بهشت آفرید. مستحق که عرض میکنم به معنای واقعیش نیست، کسی مستحق بهشت نداره، استحقاق بهش تفضلن داده میشه نه به استحقاق. متزله معتقدن به استحقاق، ما معتقد به استحقاق نیستیم. یعنی اگر بخواییم خودمون مستحق بدونیم از خدا مطالبه کنیم، بلافاصله خدا به ما جواب میده، همونی که تو روایت آمده که من اینو بارها عرض کردم. میگه که بنده ای رو میاره خداوند محاسبه میکنه، بعدم میگه ببریدش بهشت. چورا که دارن ملائکه میبرنش بهش، تو فکر میفته خب بله دیگه، من تو دنیا زحمت کشیدم، خدا من تو عبادت کردم، خدام به استحقاقی که داشتم بهش رو من داده، خب غیر از این نمیشه. زود دستور میشه برش کرده. بعد اون وقت خداوند بهش میگه که تمام عبادتی که کردی در مقابل یه دونه چشمی که بهت دادم میتونه مقابله کنه؟ بالاخره حالیش میکنه که خیلی بدهکاری، استحقاق که نداری، هیچی بدهی زیادی هم داری، وقت بعد هم میفهمد ببریش بهشت. یعنی منظور این که کسی نمیتونه مدعی بشه که من استحقاق بهشت رو دادم. بهشت رو به تفضل میدن، به بهانه میدن نه به بها. توجه کردن که من نظرم به چیه؟ اون چیزی که رو در دیوار نوشتن کلام بسیار زیبا و بسیار باطل، که بهش رو به بها میدن نه به بهانه. این حرف کاملا باطل، بهش رو به بهانه میدن نه به بها، درست برعکس اون چیزی که ایشون گفته. فلما کان قهارن اوجد المظاهر قهریه رو که مترتب می شود بر مظاهر قهریه اثر قهر، هم مترتب می شود اثر قهر بر مظاهر الهیه، هم بر مظاهر قهریه، همین مظاهر قهریه اون قهر رو نشون می دن. هم اثر قهر بر اینها مترتب می شه، هم اینها مرآت اون قهرند. من الجحیم بیان اثر قهر نیست، بیان برای مظاهر قهریه است. من الجحیم و درکات جحیم، درکات پلکانی است که به سمت پایین میره، درجات پلکانی است که به سمت بالا میره. چون بهشت، چون جهنم به صورت چاه، پلکانش به سمت پایین میره، اصطلاحا میگن درکات. بهشت مرتفع، پلکانش به سمت بالا میره، میگن درجات. و عقاربها جمع عقربه، حیاتها و عقوباتها، نه تنها اینایی که تو جهنم هم، خود انسان هایی که تو جهنم وارد میشن اونا میشن مظاهر قهر. اصحاب سلاسل ها، زنجی ها، اقلال ها، اقلال با سلاسل فرق میکنه. قول اون تخته سیروب پشت رو گردن شخص میدازن رو دوتا کتفش، بعد دستا رو بهش میبندن، اون میشه قول. زنجیر ندیگه، به پا میبندن، به دست میبندن، زنجیر روشنه. من الشیاطین بیان برای سلاسل اقلال نیست، برای بیان برای اصحابه. من الشیاطین والکفار و سائر الاشرار، یعنی فقط جهنم مال شیاطین کفار نیست، مال اشراری که مؤمنن ولی زندگیشونو همراه با شر گذروندن، جهنم مال اونام است. خب تا اینجا لما کنه قهارن این مظاهر قهر آفرید. ولما کان رحیمن غفورن، این حتی برای لمای قبله، لما کان رحیمن غفورن آجدن مجالی رحمت رو، قفران رو، مثل عرش و ماهوا، یعنی اونچه اطراف عرشه که عبارت از ملائکه رحمته، و مثل جنت و اصحاب جنت که اصحاب جنت بعضیشون مقربین هم، بعضی سعدا و اخیار. خب ما دو تا اسم رو حساب کردیم، اسم قهر و اسم مهر یا رحمت. ها کزل قیاس فی سایر الاسما و مظاهر اسما و مشاهد اسما، ها کزل صفات مجالی اسما محیات اسما، یعنی هم این اسما در مظاهرشون ظاهر شدن و اثر کردن، همون مظاهر این اسما رو نشون میده. از کده مطالب امروز مطالب آسونی بود، من سریع خوندم، البته توقع داشتم نصف صفحه دیگرم بخونم، ولی همونطور که ابتدای بحث عرض کردم، عرفت الله رو فسخ العزائم و نقض الهمم، هر چی تصمیم میگیریم مثل این که به نتیجه نمیرسونیم، به این نشون میده که ما کاری نیستیم. همون که عرض کردم همه چیزها باید منتهی به اذن خدا بشه، تا به واجب منتهی نشه فایده نداره.